الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در ارتباط با فرمایشات محقق خویی رضوان الله تعالی علیه بود که توضیح دادیم ایشون اشکالی گرفتن به تفسیری که مشهور از تلامذه آخوند به آخوند داشتن. مشهور تلامذه می گفتن نمیتونیم معنای امر و نهی رو طلب بگیریم، بلکه معنای امر بعثه و معنای نهی زجره. محقق خویی رضوان الله تعالی علیه به این تفسیر اشکال گرفتن و توضیح دادیم که ماحصل اشکال محقق خویی این شد که ما باید بگیم صیغه امر و صیغه نهی معنایی داره که وقتی مستعمل این لفظ رو در این معنا استعمال میکنه بعث محقق میشه، زجر محقق میشه، نه اینکه معنای این صیغه بعث و زجره. لذا اشکال واحدی در واقع محقق خویی هم به آخوند داشتن و هم به تلامذه. میگفتن حتی طلب که آخوند میگه معناش اینه که با استعمال صیغه امر در معناش طلب محقق میشه. اونا هم که میگن بعث و زجر معناش اینه که با استعمالش در معناش خلاصه بعث و زجر محقق میشه، یا اراده و کراهت فرق نمیکنه. چه بگیم طلب، چه بگیم بعث، چه بگیم زجر، چه بگیم اراده، چه بگیم کراهت. عمده اینه که بدونیم این هیئات یه معنایی دارن که وقتی این هیئت رو در معناش استعمال کردید این میشه مصداق بعث، میشه مصداق زجر، میشه مصداق طلب. اینطوری و وقتی شد مصداق طلب، مصداق بعث، مصداق زجر، مصداق اراده، مصداق کراهت، اون حکم عقلی برش بار میشه. اشکالیشون اینه. لذا نباید اینا رو معنای مفهوم صیغه بگیریم. معنای صیغه یه چیز دیگه است. خب ما اینو توضیح دادیم و نشونم دادیم که این مسئله برمیگرده به اون در واقع نکته اصلی مدرسه محقق نائینی یا محقق بروجردی، حالا با اون اختلافی که بین دوتا مدرسه بود، که ما در واقع نباید بین مفهوم و مصداق خلط کنیم. مصداق یه چیزه، مفهوم یه چیزه. ریشش هم تو بیان آخوند بود که چهارشنبه توضیح دادیم. محقق مرحوم آقای صدر رضوان الله تعالی علیه بیانشون در ارتباط با مسئله‌ای که استادشون مطرح میکنن اینطور نیست که ما عرض کردیم. ایشون اول اشکال رو بیان میکنن، بعد سعی میکنن بگن این اشکال با مبنای استاد ما در حقیقت وضع سازگاره، اما با مبنای مشهور در حقیقت وضع سازگار نیست. بیانی که شهید آیت الله صدر رضوان الله تعالی علیه دارن از اشکال استادشون اینه. ایشون در ابتدای همین بحوث جلد 3 تقریرات مرحوم آیت الله شاهرودی رضوان الله تعالی علیه از فرمایشات ایشون همون اولش دلالات و صیغه نهی اول بیان میکنند که البحث و حولها من جهات. اینجا ما یه جهاتی داریم از بحث، الجهت الاولا فی مدلولها وقد اشتهر بین قدماء الاصولیین ایشون اول همون حرف آخوند رو میان میکنن که اشتهرکه ان مفاد سیقت نهی هو طلب که مفاد الامر اختلافشون در مطلوبه، الا ان الاخیر یدل علی طلب الفعل و نهی یدل علی طلب ترک. حرف آخوند رو میگن. بعدم میگن مشهور محققین از علماء اصول این حرف رو رد کردن و گفتن که اختلاف بین امر و نهی در حقیقت و ماهیت، همون جمله استادشون آیه خویی رضوان الله تعالی علیهما، ان مدلول النهی مختلف عن الامر ذاتا فكل منهما يدل على معنى مقایر و مباین للآخر. مشهور گفتن اینا هر کدوم بر یه معنای دلالت میکنه که مباین و مقایر با معنای دیگه است. امر بر چی دلالت میکنه؟ امر بر بعث دلالت میکنه. نهی بر چی دلالت میکنه؟ نهی بر زجر دلالت میکنه، نه اینکه یک معنا داشته باشن و مطلوب با هم فرق کنه. اینا رو نقل میکنه. بعد میگه ما در این رابطه سه تا نکته میخوایم بگیم. نکته اول، الکلمت الاولا ما نسبه از سید الاستاذ، فرمایش استادش محقق خویی رو نقل میکنه، الا مشهور المتعرضین الا رأی سابق فی مفاد نه. کلمه استادش رو نقل میکنه. ثم اشکل علیه، بعد استاد من آقای خویی به این بیان شاگردای آخون اشکال کرده. ایشون تقریرش از اشکال با اون بیانی که ما از توی محاضرات بیان کردیم متفاوته، تحلیلش هم متفاوته. حالا بیانش رو توجه کنید. اشکال استادش رو اینطوری بیان میکنه که استاد من خواسته بگه اینا مفاد امر و نهی رو اگر بعث و زجر تکوینی میدانن، که این قطعا غلط، کسی نیامده بگه معنای امر بعث تکوینیه، کسی نیامده بگه معنای نهی زجر تکوینی، یعنی از زبان آقای خویی دارن اشکال بیان میکنه که اگر بعث و زجر تکوینی مورد نظر آقایون باشه که اینا تکوینی را مفاد امر و نهی میدونن، که کسی قائل به این نیست و این قطعا باطل. اما اگر نه، بعث و زجر تشریعی را مفاد امر و نهی میدونن، نه تکوینی، تشریعی مورد نظرشونه، خب اون موقع فذلک یحصل به نفس الامر و نهی، این بعث و زجر تشریعی با خود امر و نهی محقق میشه. حیث و از اونجا که اینها به وجود همل واقعیین لا به مدلولی هما مستاقان لتحریک و زجر، اینا خود این امر و نهی مستاق بعث و زجرن. پس اگر تکوینی منظوره کسی قائل نیست، اگه تشریعی منظوره اینا خودشون مستاق بعث تشریعی هن، مستاق زجر تشریعی هن، نه اینکه معناشون بعث تشریعی باشه، نه اینکه معناشون زجر تشریعی باشه. این تیکه حرف درستی بود که ما هم گفتیم، اما اون تیکه اولش دیگه نبود تو عبارات آقای خویی که تکوین رو از تشریع جدا کنن و این مطالب. اما حالا نقل آقای صدره اشکالم نداره، چون ایشون بالاخره مقرره دیگه از شاگردان و بلکه بهترین شاگردان محقق خوییه و داره بیان استادشو تقریر میکنه، ولی این بیان توی محاضرات نبود تیکه اولش. الا ایها، ایشون اینطوری نقل کرده که بابا استاد ما آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میخواد به مشهور اشکال کنه، مشهور شاگردای آخوند، بگه شما چی میگید؟ دنبال بعث و زجر تکوینی هستید؟ کسی اینو نمیگه. اگه دنبال بعث و زجر تشریعی هستید، بعث و زجر تشریعی با بکار بردن امر و نهی درست میشه و امر و نهی خودشون مستاق بعث و زجر تشریعیه، نه اینکه بعث و زجر تشریعی معنای امر و نهی باشه. فلا بد ان یکون مدلولهما امرا آخر غیر تحریک و زجر، پ پس باید مدلول اینا یه چیز دیگری باشه. وقتی که لفظه در او به کار رفت، اون موقع بحث و زجر تشریعی درست میشه. این اولا نقل محقق خویی از استادش، نقل عزم خام شهید صدر از استادش محقق خویی، اشکال این شد. بعد محقق صدر رضوان الله تعالی علیه حرفش اینه، میگی اما الاعتراض الذي وجهه علیه، اون اعتراضی که استاد ما متوجه مشهور کرد، فکأنه انسیاق مع مبانی فی باب الوزن. حرف صد اصل حرفش اینه، میگی که انه این اشکال یک در واقع نتیجه ایست که از مبنای خود ایشون تو وضع به دست اومده. که چیه مبناشون؟ و انه عبارتون عن التعهد. اینو توضیح میدم. آیه صد بخوان بگی این اشکال استاد ما به مشهور ریشش مبنای ایشون تو وضعه، که انه استاد من آقای خویی یه مبنایی در وضع داره که اون مبنا عبارت است از مسلک تعهد. اون مسلک تعهد سبب شده این اشکال به مشهور وارد کنه. چرا مسلک تعهد منجر به این میشه؟ ایشون اینطوری میفرماد، به این دلیل. میخوام اول عبارتشو داشته باشید بعد تحلیلش میکنه. پس فکأنه انسیاق مع مبانی، یک انسیاقی است از مبنای خودش فی باب الوز. و انه اون مبنا چیه؟ عبارتون اون وز چیه؟ عبارتون عن التعهد. حالا ایشون میخواد بگه، میگه این مسلک تعهد اقتضا داره که دلالت تابع اراده باشه، نه اینکه دلالت تابع وضع باشه، یعنی وضع بشه دلالت تصوری. اینم توضیح میده. ایشون میگه الذی یستوجب ان یکون الوضع هو المنشأ للدلالت تصدیقیه الموجوده فی الجمله التامه. خب حالا ببینید، پس خلاصه حرف آقای صدر اینه، میگه استاد من آقای خویی یه مبنایی داره در به نام تعهد، این مبنای تعهد اقتضا کرده ما تو مسئله دلالت بریم دنبال دلالت تصدیقی، و چون در مسلک تعهد میریم دنبال دلالت تصدیقی، این اشکال آقای خویی وارد میاد. اما اگر ما بریم دنبال مسلک مشهور که میگن نه، ما در واقع مبنامون تو مسئله وضع دلالت تصوریه نه دلالت تصدیقی، این اشکالی که آقای خویی مطرح کرده پیش نمیاد. حالا من اول یه مقدار راجع به این تعهده و رابطش با این دلالت تصدیقی عرضی بکنم خدمتون، بعد ببینیم این تحلیل آقای صدر به کجا برمیگرده، ببینیم واقعا همین طور میشه. امانت هم رعایت کرده، ایشون نخواسته بگه استاد من تصریح به این کرده، گفته فکأنه، فکأنه این حرف استاد من ریشه اشکال استاد من اینه. ما دو تا بحث داریم داخل الفاظ که باز خیلی کوتاه میگم که خیلی طولم نکشه. یه بحث داریم در مورد حقیقت وزن، یه بحث دیگه تو داریم توی بحث‌های الفاظ مسئله دلالت تابع اراده است یا نیست. در باب حقیقت وزن، خب مشهور میگن وزن جعل و اعتبار. یعنی شما یه رابطه قراردادی بین لفظ و معنا به وجود میارید، میگید وضعت و هذا اللفظ لهذا المعنى، اعتبار میکنید یک رابطه ای را بین لفظ و معنا. محقق خویی رضوان الله تعالی علیه مبنایی داره در حقیقت انشاء که اون مبنا سبب میشه هر جا شما برید سراغ اعتبار، ایشون بگه این حرفا نیست که شما میگید. مبنای ایشون تو بحث انشاء و حقیقت انشاء برخلاف مبنای مشهوره. مشهور همطور که عرض کردم، اصلا شما بگید اعتبار میکنم یه رابطه ای را بین لفظ و معنا، یا اعتبار میکنم یه رابطه ای رو بین شما و این شی به نام ملکیت. اینطوری آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میخواد بگه نمیشه این کار را کرد، اصلا اعتبار اینطوری نیست. تو چی رو میتونی اعتبار کنید؟ ریشه فرمایششون رو میخوام یاد بگیرید. این یک اصل اساسیه و متاسفانه بعضی از تلامذه امام خوب حرفای خویی رو نقل نمی کنن. اصل حرفای خویی این نکته ایست که عرض میکنن. آقای خویی میخواد بفرماد که آقا شما چی رو اعتبار میکنید؟ شما چیزی رو میتونید اعتبار کنید که در اختیار شماست. هرگاه خواستید اعتبار کنید اونی رو میتونید اعتبار کنید که در اختیار شماست. فعل شما در اختیار شماست، اشکال نداره اعتبار کنید، اما چیزی که در اختیار شما نیست معنا نداره اعتبارش کنید. اگر قبول کردیم که در اعتبار من با چیزی میتونم کار کنم که در اختیار خودمه، یعنی فعل خودم، اون موقع این مبنا تو خیلی جاها ثمراتی داره. تو بس ثمرش اینه، ایشون میگه تو بس ثمرش اینه، من میتونم در واقع یه التزام و تعهدی رو پیش خودم بدم. این اون اعتبار من نمیتونم یک چیزی رو اعتبار کنم که در اختیار من نیست. اونی که در اختیار من اینه، من میتونم متعهد بشم، میتونم التزام پیدا بکنم که هر وقت یک معنایی رو بخوام این لفظ رو به زبون بیارم، اشکال نداره. به زبان آوردن فعل منه، خواستن اون معنا فعل منه، این تعهدم فعل من، هیچ اشکال نداره. اسم این تعهد، مسلک تعهد یعنی این، یعنی من در باب حقیقت وضع میخوام اینطوری بگم، بگم حقیقت وضع یه تعهدیست، یه التزامیست از سوی واضع، که این تعهد و التزام از سوی واضح معناش اینه که واضح خواسته بگه آقا من تو حیطه افعال اختیاری خودم یه قراری با خودم میذارم، یه التزامی برای خودم درست میکنم، و اون التزام و قرار اینه هر وقت اون معنا رو خواستم، هر وقت جناب زید رو خواستم، اون پسرم رو خواستم، اون شخص خواست خارجی رو خواستم، تنطق کنم به لفظ زید. ایشون میفرماد میشه آدم تعهد کنه به اشاره، ولی واقع مطلب اینه اشاره همیشه به درد نمیخوره. میشه آدم تعهد کنه بره اونه بیاره، عیب نداره، میتونه هر وقت زیدو خواست بره دست زیده بگیره بیاره تیجه، ایبی نداره، اشاره فعلشه، نداره، دستشو بگیره بیارتش اونم فعلشه، اونم اشکال نداره. اووردنش خدمت با سعادت شما عارضم، نشون دادنش، نقاشی کردنش، هیچ ایبی نداره. شما میتونید بگید من متعهدم هر وقت زید بخواستم عکسشو بکشم، میتونم بگم هر وقت زیدو خواستم دستشو بگیرم بیارمش، میتونم بگم هر وقت زیدو خواستم خلاصه بهش اشاره کنم، نه. اما واقع مسئله اینه که اون راهی که عمومیه، به درد بخوره، راحته، آسانه و راحت آدم میتونه مشکلات اجتماعیشو باش برطرف کنه تنطق تلفظه. لذا مسلک تعهد میگه انسان یه آدم مدنیه و داره زندگی میکنه و برای ایجاد بیان مقاصدش دنبال یه راه آسان میگرده، متعهد میشه مقاصدش رو با الفاظ بیان کنه. به این میگن وعظ. ایشون میگه این هیچ مشکلی نداره، عقلایی و درسته درسته. ریشش هم عرض میکنم تو اون مسئله انشاء و اعتبار که ایشون میگه انشاء و اعتبار باید بخوره به یه فعل اختیاری من. بعد آقای خویی رضوان الله تعالی دیگه مفصل میگه بر اساس این مسلک من همه مستعملین بازه. حالا چون بعضی از اساتید ما اینو به عنوان اشکال با آقای خویی میخوام بگم، ایشون میگه اصلا من خودم اینو میگم، بذار میگم متاسفانه خوب بیانش نمیکنه، ایشون تصریح میکنه میگه نه اصلا این ایطوریه دیگه، چون هر مستعملی نه به تعهدش رو انجام میده تعهدم وضعه میشه واضح. فرق پس چرا به همه نمیگن واضح؟ به یه نفر میگن واضح، میگن اون واضحه به خاطر سبقتش فقط، ولی حقیقتا همه واضح. این حرفای خویی مسلک تعهد. واضح یعنی تعهد و التزام نفسانی از سوی جناب واضح برای آن که برای ابراز مقاصدش از الفاظ ما استفاده کنه و هر مقصدی را هر قصد معنایی رو که بخواد، معنا یعنی مقصود، هر مقصودی که داره با یه لفظی. این مسلک تعهد. بعد محقق خویی رضوان الله تعالی علیه میفرماد بر اساس این حرفی که من میزنم معلوم میشه که اگر حقیقت وضع یعنی تعهد و التزام نفسانی بر این که من مقاصدم رو با الفاظ ابراز کنم، این یعنی وضع، اون موقع نتیجه از این میگیرم که مشهور اشتباه کرده که گفتن ما یه دلالت تصوری داریم، یه دلالت تصدیقی نوع اول داریم، یه دلالت تصدیقی نوع دوم داریم. مشهور اینطوری میگفتن، میگفتن من یه دلالت تصوری دارم که منشأش وضعه، با اون اینه که وقتی لفظ به گوشم خورد معنا به ذهنم بیاد. لفظ از کجا به گوش من بخوره؟ هر جا، دری به تخته‌ای بخوره یه صدایی در بیاد، اون صدایه مثل صدای زید باشه، معنای زید میاد به ذهنم. به میگه دلالت تصوری. یه کسی تو خواب داره مثلا حرف میزنه، از صوت اون در خواب الفاظی تولید میشه، اون الفاظ معانیش به ذهن من بیا، دلالت تصوری. بعد میگن کنار این دلالت تصوری یه دلالتی داریم به نام دلالت تصدیقی نوع اول. دلالت تصدیقی نوع اول یعنی این که من لفظ را در معنای استعمال کنم. بذار میگن این دلالت تصدیقی نوع اول توش یه اراده هست، میگن اراده استعمالی. میگن این اراده استعمالی سبب میشه لفظ ظهور پیدا کنه. حالا مکانیزم ظهورم پیش اونا مفصله، کارش نداریم. بعدم میگن یه دلالت تصدیقی نوع دوم داریم که بهش میگم اراده جدیه. لفظ یه معنای تصوری داره که از وزن نتیجه میشه، یه معنای تصدیقی نوع اول داره که از اراده استعمالی نتیجه میشه، و این شرطش اینه که یه مستعملی با اراده استعمالی وجود داشته باشه. بعدم این لفظه که به واسطه وجود مستعمل که اراده استعمالی داشت ظهور پیدا کرد، یه بحث دیگه توش هست که حالا مراد جدیش چیه. بذار مثلا مثال میزنن، میگن اگه شما یه لفظ العلمایی گفتید، از العلما معنای تصوری که به ذهن میاد استقراق، اما اگر اکرم العلما را استعمال کردید، اکرم العلما ظهور داره در استقراق، در همون معنای میگیم معنای استقراقش مراده، مراد استعمالی. اگر زمان حاجت رسید شما گفتیم مثلا اکرم العلماء من یوم الاحد، از فردا علماء رو اکرام کن، یوم احدی رسید لا تکرم الفساق من العلماء رو نگفتی، معلوم میشه اون استقراق مراد جدیه توه، واقعا هم اونو میخوای. اما اگر مثلا قبل از یوم احد گفتی لا تکرم الفساق من العلماء، معلوم میشه مراد واقعی تو و مراد جدی تو ظاهرش نیست، خاص مراد جدی تو. لذا مشهور میگفتن یه دلالت تصوری داریم، یک دلالت تصدیقی داریم، یه دلالت یه مراد استعمالی داریم، یه مراد جدی داریم. دلالت نوع دوم اینطوری، دو و سه توش اراده هست، یکیش توش اراده نیست، تصوری. ریشش هم اون وضعه که تو علم به وضع که داشته باشی این اتفاق وارد میفته. آقای خویی رضوان الله تعالی میفرماد نه دیگه، با مبنای من اگر وضع شد تعهد، وضع که بشه تعهد دیگه، معناش اینه دلالت وضعی دلالت تصوری نیست، چون وضع توش اراده هست. تو وضع داری میگی من متعهدم، هر وقت اینو خواستم، ببین خواستم یعنی اراده، این لفظو بیارم. ایشون میگه اگه هر کسی حرف منو قبول کرد که حقیقت وضع تعهد و التزام نفسانیست، معناش اینه که تو وضع اراده میخوابه. اما کدوم اراده میخوابه؟ ایشون تصریح میکنه اراده استعمالی ها، کاری به اراده جدی نداریم. بر اساس مسلک من آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشون تصریح میکنن که من در باب حقیقت وضع یه نظریه ای دارم که بر اساس نظریه من در حقیقت وضع، وضع از توش خلاصه دلالت تصدیقی نوع اول در میاد. حالا اینو انشاءالله داشته باشید. در مقابل این حرف یه حرف سومی وجود داره، مشهور میگن وضع دلالت تصوری میده، آقای خویی میگه وضع دلالت تصدیقی نوع اول میده، آقای مظفر معتقد نه، اصلا وضع دلالت تصدیقی نوع دوم میده، او جده. حواستون باشه اراده هست ها، ولی یکی میگه اراده استعمالی، یکی میگه اراده جدی. بعد اینا یه جاهای قشنگ ثمراتش از هم در میاد. ما دیروز که فرمایش‌های خویی رو توضیح میدادیم با جد توضیح میدادیم، مثلا گفتیم ربطی به مبناش نداره بنده خدا، و با این فرمایش‌های صد مخالفت کردیم. گفتیم آقای خویی قشنگ داره با مدرسه نائینی با مبنای خودشون درگیر میشه، داره با مدرسه آخوند با مبنای خودش درگیر میشه، چون با جد داره کار میکنه. لذا حواستونه بدید این عبارت شهید بزرگوار آیت الله صدر رضوان الله تعالی علیه رو یه ملاحظه دیگه بکنید، اون دوتا آدرسی هم که دادم ملاحظه کنید که آقای خویی تصریح میکنه. من تصریح آقای خویی هم براتون میخونم فردا، حواستون به این نکته بدید تا که بر اساس مسلک تعهد و التزام نفسانی و از تابع اراده است، اما اراده استعمالی، و دلالت وضعیه دلالت تصوریه نیست، دلالت تصدیقیه نوع اوله، نه دلالت تصدیقیه نوع دوم. حالا انشاءالله ملاحظه بکنید، بعد برگردیم ببینیم فرمایش های صدر رو چه کارش باید بکنیم، چطوری تو هم خودش توضیح میدیم کامل و هم بعد بررسیش میکنیم. و صلی الله